صلي وسلم سيدنا آدم سيدي مسلم سيدنا نسلم نسلم ذكر معلم نسجد العالم سيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. این سنگ ها، ریگ ها در یک زمین هر کدام مزاحم های سختی هستند برای مزرعه شدن اون زمین، مانع های سرسختی هستند برای باغ شدن اون زمین. به همین خاطر یک کشاورز، یک باغبان اول کاری که میکنه این ریگ ها، این سنگ ها رو از دل اون زمین بیرون میکشه، جدا میکنه و دور میکنه. بعد شروع میکنه به پاشیدن بذر یا نشاندن گل و گیاه. حالا آدمی هم دقیقاً به مثابه یک چنین زمینی است. خلقیات ناصحیح و ناصواب او به مثابه همون سنگ و ریگ هاست. آدمی باغ نمیشه، گلزار نمیشه، گلستان و بوستان نمیشه. انواع گلها و ریاحین است دل و جان و وجود و ضمیرش سر نمی زنه، بر نمی دمه، مگر اینکه ابتدا اون خلقیات ناسواب از او دور بشه. لذا اهل معرفت، اهل عرفان دو تا اصطلاح دارن، میگن اول تخلیه، دوم تجلیه. تخلیه یعنی پیراستن، تجلیه یعنی آراستن. یعنی اول بایستی اون اخلاق ناخوش از تو دور بشه تا بعد آراسته به فضائل باشی. جاروب کن تو خانه، پس میهمان طلب. آیین پیامبر دقیقاً یک چنین آیینی است، یعنی آیینی است که ابتدا توصیه به تخلیه داره، به پیراستن، به جاروب کردن. لذا ببینید اولین شعار پیامبر با چی شروع شد؟ با لا. فرمود قولو لا، بگویید نه. یعنی آیین او با نه شروع میشه، نه بر چیزی که الهه آدمی شده، یعنی آدمی رو به دنبال خودش کشانده، آدمی رو اسیر خودش کرده که در رأس اونها نفس یعنی هوا و هوس آدمی. این هوا و هوس هست که آدمی رو به هر خلق و اخلاق ناخوشی آلوده و آغشته میکنه. این نفس، این نفسانیت اگه ستاره هم باشه، خدا خورشیده، کی ستاره همچو خور تابش دهد؟ تا خورشید هست نوبت به ستاره میرسه. پس بگویید نه یعنی نه بگویید به ستاره ها. بنابراین دین و آیین پیامبر با نه شروع میشه. لذا شما میبینید که پیامبر در اون پیمان عقبه اول توصیه هایی که به جماعت یثربی داشت تمامی نگفتن بود، یعنی تخلیه بود، یعنی پیراستن بود، یعنی جاروب کردن بود. عرض کردیم 6 نفر از یثرب در ایام حج به مکه آمدن، گزارشون به پیامبر اسلام افتاد. سراپا شیفته و شیدا و شوریده او شدن و با خودشون گفتن که گل با وجود او چو گیاه است پیش گل، مه پیش روی او چو ستاره است پیش ما. حضرت برای اونها آیاتی از کتاب خدا تلاوت کرد. اونها شوریده تر و شیداتر شدند و از حضرت خواستند که کسی رو با اونها همراه کنه و در کنار اونها در مدینه بمانه و اونها رو بیشتر با آیات الهی آشنا کنه، که حضرت مصعب ابن عمیر رو مأمور کرد. سالی در کنار مصعب سپری کردن، جماعت اونها هم افسوده شد. سال بعد ایام حج 12 نفر از اونها راهی مکه شدند و خواستند تا با پیامبر اسلام دیدار کنند. حضرت فرمود دیدار ما انشاءالله در سرزمین منا، در اون نقطه گردنه یا به قول عرب ها عقبه. در زمان موعود حضرت آمدند و با اون جماعت دیدار کرد. همون جا بود که حضرت از اونها خواست که بیایید با من پیمان ببندید که این جنس کارهایی که الان براتون بازگو میکنم از این پس مرتکب نشوید. گفتن سراپا گوشی. به قول سعدی، بیا تا هرچه هست از دست محبوب، بیا شامیم اگر زهر است اگر نوش. حضرت فرمود اول اینکه شرک نورزید، یعنی هیچ چیز و هیچ کس رو شریک خدا قرار ندید، کنار خدا قرار ندید. عالم یک کارفرما بیشتر نداره، اونم خداست. یک گره گشا بیشتر نداره، اونم خداست. اگر گره ای از کار فرو بستتون گشوده شد، به حساب هیچ کس جز خدا نگذارید. مبادا بگید لولا فلانون لحلکتو، اگر فلانی نبود من بیچاره بودم. فلانی و همه فلانی ها لشکریان خدا هستند. لله جنود و سماوات و الارض، آسمان ها زمین، هرچه در آسمان ها به زمین هست، اینا لشکریان خدا هستند. سپاهیان حقند، ایادی حقند، دست های حقند. همون فلانی که میگه اگر نبود بیچاره بودم، اون فلانی دست خداست. تا حالا 1000 پا شنیده بودی، حالا 1000 دستم بشنو، بلکه 1000 1000 1000 دست رو هم بشنو و اون خداست. هر که میبینی، هر چه میبینی دست خداست. آدم عاقل کارها رو به دست ها نسبت نمیده. ببین یه خط زیبا میبینی، میپرسی این خط از کیه؟ اگر به تو گفتن این خط دست فلانی نوشته، نمیخندی؟ مضحک نیست؟ دست فلانی یعنی چی؟ بگو فلانی نوشته. چون اگر فلانی نبود که دستش نبود، اگر فلانی نبود که دست حرکتی نداشت، اگر فلانی نبود که دست هنری نداشت. حالا به همین اندازه مضحک هست وقتی گفته بشه این کار رو فلانی کرد. بابا فلانی یعنی چی؟ فلانی دست خداست. خب بگو این کار رو خدا کرد. پس دیگه معنا نداره بگیم اول خدا بعدن فلانی. نه عزیز من، اول خدا بعدم خدا. اصلا خدا اولیست که دوم نداره. و دوم این که فرمود دزدی نکنید. ببین این توصیه ها رو دست کم نگیرید، هر کدامش یک عالم آلودگی از جان آدمی و جامعه دور میکنه. دزدی یک کلمه است، اما تلی از زباله و آلودگی است. چون دزدی فقط این نیست که یک کسی توی اتوبوس یا مترو جیب بری کنه، یا توی کوچه و خیابون خلوت کیف قاپی کنه، یا دزدها فقط اون کسانی نیستن که سر تا پای تن و بدن و اندامشون خالکوبی شده باشه، رو دست و بازوشون اژدها خالکوبی کرده باشن، نه، گاهی وقتا میبینی یک کسی به ظاهر شخصیتی داره، منزلت و جایگاهی داره، پرستیژ و تحصیلاتی داره، اما دزده، اما دزدی میکنه. اون پزشکی که وقتی یه بیماری بهش مراجعه میکنه برای اینکه نفعی هم به رفیق و همکار رادیولوژیست خودش برسانه که بعد هم او متقابلا همین کار رو بکنه و جبران کنه، لذا بیمار خودش رو به او حواله میکنه، خب اینم دزدیه، اینم دزده. اون شوفر تاکسی که مسافر ناآشنای شهرستانی رو توی شهر این طرف و اون طرف میتابانه و میچرخانه تا مزد و اجرت و کرایه بیشتری ازش بگیره، خب اینم دزدیه، اونم دزده. اون کارمندی که توی اداره به بهانه اینکه سیستم قطع هست کار ارباب رجوع رو تعطیل میکنه، او رو معطل میکنه تا یه فیلمی رو دانلود کنه، اینم دزدیه، اونم دزده. اون استاد دانشگاهی که مطالعه نکرده و مطالعه نکرده وارد کلاس میشه برای اینکه وقت کلاس رو گذرانده باشه، به دانشجوهاش میگه یکی یکی بیاد کنفرانس بدید، اینم دزدیه، اونم دزده. و قرآن میگه از سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما، اگر کسی سارق شد، سرقت کرد، دزدی کرد، دستانشو قطع کنید. این قطع دست در عین حالی که بیانگر یک حکم هست، بیانگر یک حکمت هم هست. اولا یه حکم فقهیه، دستان دزد رو با شرایط خاص و ویژه‌ای که داره باید قطع کرد. یه حکمت هم داره بیان میکنه و اون این که ببین تو وقتی دزد شدی دستت قطع میشه، یعنی دستت کوتاه میشه، خدا فرشتگان او دست رو کوتاه میکنن، نمیگذارن به اون منافعی که در سر داری دست پیدا کنی، امکان نداره. قرآن میگه تبت یدا ابی لهب، بریده شد دستان ابی لهب. ببینم مگه بریده شد؟ نه، ابو لهب با دستان خودش رفت زیر خروارها خاک. پس چرا قرآن میگه بریده شد؟ یعنی ببین به اون چه که میخواست دست پیدا نکرد. سوم این که فرمود زنا نکنید، تهمت نزنید، دروغ نگید و از این جنس توصیه ها و سفارش ها. یعنی ببین اینا سنگ و ریگه، این خلقیات، این اخلاقیات رو باید از دایره و دامنه وجود خودتون دور کنید. یعنی اول باید تخلیه کنید، پیراسته بشید، جاروب کنید. اینها گفتند که به چشم. سعدی چو اسیر عشق ماندی، تدبیر تو چیست؟ ترک تدبیر. گفتن هرچه تو برای ما تدبیر کنی. و رفتند. یک سال گذشت. سال بعد اون 12 نفر شدند 73 نفر، آمدند مکه، خواستند با پیامبر اسلام دیدار کنند. حضرت فرمود انشالله دیدار ما در سرزمین منا در همون نقطه سال گذشته، یعنی همون گردنه یا عقبه. زمان موعود فرا رسید، حضرت در کنار جماعت یثربی ها قرار گرفت. حضرت آیات الهی رو برای اونها بازگو کرد و همینطور توصیه هایی فرمود. اونها هم سراپا گوش. به قول سعدی، شربت زهر تو دهی نیست تلخ، کوه احد گر تو نهی نیست بار. اونگاه این جماعت به پیامبر اسلام گفتن ببین، در هیچ حلقه نیست که یادت نمی رود. در شهر و دیار ما، در منطقه ما یثرب، همه جا نام شماست، یاد شماست. چه می شد اگر قدم بر چشمان ما می گذاشتی، به شهر و دیار ما هجرت و مهاجرت می کردی و ساکن و مقیم دیار ما می شدی. بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. ما را سریست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران سریم. گفتی ز خاک بیشترن دهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتری. حضرت فرمود حرفی نیست، انشاءالله در یک فرصت، وقت و موقعیت بسیار مساعد و مناسب به شهر و دیار و منطقه شما یثرب هجرت و مهاجرت خواهم کرد. گفت بر این مژدگر جان فشانم رواست.
من امان ریز خور خان کریمش که به کس کار ندارم، به جازان یار ندارم، به کسی کار ندارم، زمانی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالاید ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری. همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است، جهان گیر جهان دار و به دل دل در و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر و را سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار. و چه می شد دل غم دیده من را به شبت با خریدار.